الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. در آیه قبل فرمود و ویل للکافرین من عذاب شدید، وای به کسانی که این کتابی که به تخرج الناس من الظلمات الی النور است رو کافرند. در آیه یک کتاب خدا رو ترسیم کرد که این کتاب بناست شما رو از ظلمات به سوی صراط مستقیم بکشانه، صراط عزیز حمید. در آیه دو عزیز حمید رو ترسیم کرد که خدایی که عزیز حمید است چیه؟ الله الله الذی. چرا الله رو کسر داد؟ چون اله صراط عزیز حمید الا صراط الله الذی، یعنی جای اون عزیز حمید میشه الله گذاشت، به سوی صراطی که اون صراط مال خداییست که اون خدا هستی در قبضشه است، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد گفت این چیزی نیست که بشه نپذیرفت، این کتاب و این مشی دینی چیزی نیست که بشه بی تفاوت نسبت بهش بود. اگر کسی در این مسیر نیامد همه ی حیاتش آتش میگیره، در ابدیتش پیدا میشه که همه ی هستیش در ابدیتش میسوزه، جانش آتش میگیره. برای همین گفت و ویلون للکافرینه من عذاب شدید. کافرین یعنی اونه که روبروی این کتابی که بنات انسانها را از ظلمت به سوی نور در رب ایستادن منکر شدن، جای انکار نیست. یه اندازه دن منکر میشه که امروز روزه، به همین اندازه ضرر میکنه. یه وقت منکر میشه چیزی را که قضای جانشه، اونه چقدر ضرر میکنه. بعد ترسیم فرمود در آیه شماره 3 که این کافرین کیان؟ الذین. اونجا گفت و ویلون للکافرین من عذاب شدید، وای بر کافرا. حالا اینجا میگه کیان کافرا؟ الذین یستحبون حیات الدنیا علی الاخره، اونایی که دنیا رو بر آخرت انتخاب کردن، ظاهر رو بر باطن. چون گفتیم آخرت در روایت خودمونم همینه که یعنی همین حالا باطن دنیا هست، اون آخرتی که فردا ما میریم درش همین حالا هست، پرده ها تعمیل آدم میبینه، همین حالا معنا رو انتخاب نکردند و ماده رو انتخاب کردند. کسی که معنویت رو رها کرد و حسی بودن عالم رو فقط گرفت، که این بد جوری آتش میگیره جانش. و این کافر دیگه چه رسم و رسومی داره؟ یصدون عن سبیل الله، سومین یا دومین خصوصیتش، راه خدا را برای خودش و مردم میبنده، مطلق آورده راه رو برای خودش میبنده که هیچ معنویتی به مشامش نخوره، برای مردمم میبنده که مردم هم به مسیر روحانی و معنوی نرن. سومی صفتش. چهارمی چیست؟ و یبغونها عوجا، مرض کج‌فهمی داره، میگرده ابتغاء، یعنی خواستن، همیشه کجی را میکنه، یعنی روحیش طوریست که راه زلال پر معنا رو نمیخواد، میگرده ببینید کجا یه بدی هست همون رو بپسنده، علم ترم کنه. میگه این اولائکه بیفی ضلال بعید. اون جلسه گفتیم که چرا میگه اینا در گمراهی خیلی گمراه هست، خیلی گمراه هست، ضلال بعید خیلی دورم، در یه انحراف دوریم. چرا؟ چون دوریا رو انتخاب کردم که مظهر حس و کسرت هست نسبت به غیب و معنویت خیلی فاصل است. وقت مسیر انسان معنویت، اصل انسان روح انسان است، جان انسان است. جان انسان با معنویت هم سنخ است. این درست اومده از ضد خودش انتخاب کرده و همین دلگه راهی میره که نسبت به خودش خیلی دور است. یعنی نسبت به حقیقت جانش که قضاش معنویتش خیلی فاصله گرفته. فرمان در یه گمراهی بسیار طولانی است. بعد می فرمان که خب این تا اینجا بدنه سوره. همیشه یادتون باشه اون چند آیه اول سوره مخ سوره است. میشه در وسط سوره باشه اون مخ سوره، ولی اینجا به خصوص. حالا تمام سوره بحث همه ستاره. حالا نمونه شما نگاه کنید، اونجا آیه اول گفت کتاب انزلناه الیک، که چی؟ این کتاب آوردیم لتخرج الناس من الظلمات الی النور، که مردم از ظلمت در بیارن. چطوری؟ نمونهش پیغمبرا نمونه خروج انسانها هستن از ظلمات به سوی نور. میگه پس حالا که مشی ما و مشی کتاب و نبوت اینه که مردم را از ظلمت درآورن به سوی نور. خب یکی ممکنه بگه خب نمیشه، مردم نمیفهمن، زیر بار نمیرن، قبول نمیکنن. میگه حرفا چیه؟ زبان خودشونه، الفبای وجودشونه، مبانی شخصیتشون. اصلا هیچ وقت این حرفا رو نزنید. حرفا زیاد در بین ما هم زده میشه که حالا خب مردم که نمیفهمن دین رو چه فایده ما بگیم. بعضی موقع ما در جلسه این اساتید هستن که بناس مثلا برن بعد خانواده ها آموزش بدن که بچه ها دونه چطوری تربیت کنیم، در اینا شرکت میکنیم، توصیه مون نیست که فقط باید از نظر دین به اینا کمک کنیم. یه خانواده ها فقط باید بدانن تنها و تنها دین از که میتونه کمکشون کنه، دو تا راه هم نداره. اونجا مفصل بحث میکنه. بعد میگن که خب آقای خانواده نمیفهمن، قبول نمیکنه. آیه 4 خدا برای همین نازل کرد. این حرفا چیه؟ زبان این هاست دین. اصلا قضای جانشون استعدادشون بر اساس این ریختند و آراستن. اصلا پیامبرا جز با زبان انسانها حرف نمیزنن. یعنی این دین زبان انسان هاست. مسلم معلوم عربی نیست که شما بگوید که خب معلوم فارس که عربی بلد نیستن. یعنی آقا جانشون، استعدادشون، فهمشون بر اساس همین نبی نبوت هست. دین زبان انسان هاست. پیامبر اومدن دین بگن. اصلا کوتاه نرید، اصلا خسته نشید، اصلا مایوس نشید. اتفاقا سخن غیر دینی سخن جان انسان ها نیست. میشنون، تأیید میکنن، بعد عمل نمیکنن، دلش میگن. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، نفرستادیم. اصلا نفرستادیم، سیاق آیه معناش اینه، اصلا نفرستادیم پیغمبر الا به زبان قومشون. حالا پیغمبر ما کل بشریت قومشون. یعنی اسلام رضا، اسلام زبان انسانیت هست در عصر حاضر. پس اگر که شما از اسلام کوتاه بیاید، زبان آدم ها رو باشون صحبت نکنید، با گنگی حرف زدید اگه حرف دینی نزدید. یعنی هر حرف غیر حرف نبی زبان جان انسان ها نیست، زبان استعاره و انتخاب و تعیین و اعتبارم که زبان حرف جان. مثلا فارسی زبان من شماست یا انگلیسی، اینا که زبان نیست که، یه سری الفاظ از من شما انتخاب کردیم با هم حرف بزنیم. زبان حقیقی ما اونه که ما در بنیان وجودمون داریم. من آب میخوام، حالا اگه فارسی باشم میگم آب بده، انگلیسی باشم میگم واتر، I want water مثلا، ترکی باشم میگم سوپ بده. اینا که زبان شما نیست، اینا الفاظ، لفظ، 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 ل پیامبر دلیل خود همه قرآن است، چون میگه پیامبر تو برای همه بشریت اومده، همه پیغمبر هم. ولی آیه میگه که چی؟ پیامبر فقط به زبان قومش حرف میزنه، نیومدن الا اینکه به زبان قومش حرف بزنن. پس یعنی عربی زبان این مردم جهان است، یه لفظ بعضی از مردم است توی جزیره العرب و اطرافش. زبان یک ملت اون مبانی روحانی انسان ها، انسان ها فریاد دارن میزنن خدا میخوام، پیامبران بدن خدا بدن، انسان ها فریاد میزنن نجات میخوام، نمیشه صداشون ما میشنویم، شما میشنوید فریاد ملت دنیا امروز هدایت هست، پیامبران به زبان همین فریاد دارن حرف میزنن. حالا این فریادش رو با چه لفظی میگن؟ انگلیسی با انگلیسی میگه، فارسی با فارسی میگه، عربی با عربی میگه. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، به زبان استدلال، به زبان استدلال با مردم حرف میزنن، به قدر عقلش با مردم حرف میزنن. این یه تفسیر خوبیه. حالا قدر عقوله هم راست بس مردم با مردم حرف میزنن. پس این دین در حد فهم مردم هم. چرا این کار رو میکنن؟ چرا؟ لیوبین لهم، برای که برای اونا روشن کنن حقایق را، اومدن که هدایت کنن، بصیرت بدن. پس آیه رو با من بیان ترتیبش ها. حالا یه هم میگه خب حالا که پس پیامبر هیچی کم نمیزنن، فردا نمیشه یکی بگه چارا زبان مردم رو پیامبر نفهمیدن، یه اتهاماتی به ما مگه نمیزنن؟ میگم که آقا، نه آقا، شما حرفات نا از مثلا مود افتاد، امروز مردم یه چیز دیگه میخوان، اصلا حرفا نیست، امروز فقط مردم دین میخوان، همیشه مردم دین میخوان. استعدادن پیامبران اومدن با استعداد مردم حرف بزنن. حالا یکی شهوتش غلبه میکنه و با زبان خودش مخالفت میکنه و با جان خودش مخالفت میکنه و زبان خودش را گم میکنه، به ضد خودش حرف میزنه، اون بحث چیز دیگه است. پیامبران اومدن که با زبان انسان ها حرف بزنن، زبان انسان ها، زبان استعداد انسان ها. پس اگه کسی غیر دین بخواد، در واقع حرف خودش را نمیزنه دیگه. اگه کسی در مقابل دین واسه بگه دین رو نمیخوام، در واقع زبان خودش رو بریده و زبان شهوتش رو باز کرده. همه دین میخوام، جانم، استعدادم، فطرتم. بعد میفرماد که حالا که اینطور شد، پس دیگه این قضیه برای همیشه هم باشه که چطوری پیغمبر میخوام زه تخره جناس من از ظلمات علمون به وسط همین کتاب. میگویم که مردم نمیخوان، نخه مردم میخوان، شما کوتاه نیا، مقاومت هم میکنن، جا الحق ولیکن اکثر هم کارهون. پس نه چه کارش کنیم؟ میگه حق اومد، اکثر مردم دوست ندارن. کدوم بودشون دوست نداره؟ شهوتشون، وهمشون، جانشون دوست داره. ما عقب نشینی کنیم یا اونا باید عقب نشینی کنیم؟ اونا باید عقب نشینی کنیم. ما مردم رو کوتاه نمیام. 1400 سال اسلام حرف شده از کهنم نشده، امروز زنده تر از دیروزه. والله چرا؟ بچه حرف جان انسان هاست، الفاظ عوض شده است، الفاظ عوض شده است، به زبان جان انسان ها حرف زدن، همیشه هم حرفشون مونده است. چیه که عوض میشه؟ الفاظ عوض میشه، واژه ها عوض میشه، اینا هم که اصل نیست. چون وقتی من بارها عرض کردم، امروز باید زبان این نسل رو بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی با الفاظ و واژه های سخن بگیم که اون جانشون میفهمن. مثلا یه زمانی شما حساب کنیم، روحانیون ما 500 سال پیش یه جور دیگه لفظ رو به کار میبردن، قصه میگفتن، خب همین دیگه میگفتن. امروز نمیشه اون جوری حرف بزنه، ولی باید همون رو بگن پیغمبر میگفت. یعنی دینی که زبان جان انسان ها عوض نمیشه، ولی طرز ارائهش طور نیست، شرایط عوض شده، طرز ارائهش عوض بشه، ولی نگه خود دین تغییر کنی. حالا که این روشن شد، پس اگر یکی گمراه بشه یا یکی هدایت بشه، ریشش قبلا در آیه 3 گفت. آیه 4 میگه فیضل الله من یشا. خیلی به این آیه دقت کنید، هر کس خدا خاص گمراه میکنه و یهدی من یشا، هر کس هم خاص هدایت و هو العزیز الحکیم. اون عزیزم هست، هیچ نمیشه زیر قدرتش کسی بزنه. قادر است عزیزم، معنی کرده اون جلسه هم معنی جمعه قادر، یعنی اون چه خدا میخواد کسی رو بروش وانمسه، نمیتونه رو بروش آسه. حالا چی میخواد؟ هر کی را خواست هدایت میکنه، هر کی را خواست گمراه میکنه. خب پس حالا هر کی را خواست هدایت کنه، هر کی را خواست گمراه کنه، کسی هم نمیتونه مقابله کنه. و هوال عزیز الحکیم، حکیم هم هست، کارش رو حساب هست. خب این آیات اینجور همیشه بعد از چی میانه؟ بعد از آیات مثل آیه 3. در آیه 3 گفت کفار کیان؟ کسایی هم که دنیا رو گرفتن. حالا میگه که هر کی را خواست گمراه میکنه. خب کی را خواست گمراه کنه؟ هر کی دنیا رو گرفت. خودش گفت و ویل للکافرین من عذاب شدید، آیه 2، وای بر کافرین به جهت عذاب شدید. کافرها کیان؟ اونان که این 4 تا خصوصیت داشته باشن که در آیه 3 گفت. حالا در آیه 4 میگه هر کس خاص گمراه میکنه. خب در آیه 3 گفت چی؟ گفت کافرایی که گمراه هم کیان؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اونایی که دنیا رو گرفتن. حالا اینا کافرن. حالا کافر کیه؟ گمراهه. خدا میخواد کسی که دنیا رو گرفت دست گمراه بشه، دیگه نور خدا بهش نرسه، ورنه میخواد. در آیه 1 گفت چی؟ گفت این کتاب اومده است که انسانها را از ظلمت به نور ببره. در آیه 3 گفت کافره در ظلمت خودشون هستن، چون دنیا رو انتخاب کردن. در آیه 4 داره میگه چی؟ هر کسو خواستیم گمراه میکنیم، یعنی از نور استفاده نمیتونه بکنه، در ظلمت اولیه خودش میماند، در سرگردانیش میماند. چرا؟ چون خودش دنیا رو انتخاب کرد. الذین یستحبون، خودش دوست داشت دنیا را. پس هر کسو میخواد گمراه میکنه. حالا کی را میخواد گمراه کنه؟ الذین یستحبون حیات دنیا علی الاخره، اونایی که دنیا را انتخاب کرد. کی را میخواد هدایت کنه؟ اونایی که حق را انتخاب کردن. آیه بعد، آیه های بعد، پس و یهدی معیشه، هیچ وقت نمیشه از این آیات مثل آیه 4 نتیجه جمع گرفت. بله این آیه را برداریم، بالاش را برداریم، آخرش هم برداریم، خوب میشه جمع. ولی این که غلطه. آخر آیه میگه چی؟ حکیم است، یعنی کارش نقب و بس جرود حساب هست، رود حساب هست. پس اگه کسی را گمراه کرد، هم تو علکی یکی را گمراه میشه، بنده را هم تو علکی گمراه کنه، شما را هم علکی چه کار کنه؟ به در تو اخی دیگه حکیم هست، یکی دیگه کار حکیمانه نیست. پس هم آیه قبلی کار رو محکم کرد، هم فل آیه حکیم هست، یعنی هر کسی خاص گمراه میکنه، هر کسی خاص هدایت میکنه، ولی حکیم هست، یعنی خواستنش روی حساب هست. و چه حسابی هست؟ که اگر کسی دنیا رو انتخاب کرد گمراهش میکنه. حالا این گمراهی که گمراهی ابتدایی است یا انتهایی، هر دو، هر دو. یعنی انسان اول در ظلمت هست نسبت بدیم، در نور است قبل از اینکه انتخابهای بدی بکنه. یه بچه، این بچه نسبت به اینکه هنوز به هدایت عالیه نرسیده است در چیه؟ در ظلمت هست. ولی نسبت به صدام که انتخابای بد کرده است در چیه؟ در نور است. خب اونجا که میگه که کفار رو در ظلمت نگه میداریم، منظور همون ظلمت اولی است که دعایشو نمی کنیم، یعنی دیگه لتخرجم ناس من ظلمات الی نور، بر اینا شامل نمیشه. اونجایی که میگه که فی قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا، این صدام است. صدام بدترش میکنه، برای اینکه میخواد از بینش ببره دیگه، میخواد به دست خود صدام قبرشو بکنه. حالا اینجا مرد بیشتری بهش میده، چرا؟ یعنی که بناس اونم به فرمنش زشت خودش برسه، شاه را میخواد برسوندش به اون بدی که این داره میره. حالا باید چه کار کنه؟ باید به دست شاه 17 شهری برمی وجود بیام تا دروغ بودنش ثابت بشه. مردمم که چیزیشون نمیشه، یه دیر رفتن بهش یه دیر همین مونده. پس اینجا که میفرماد که فیوزل الله و معیشان، من تو قرآن هیچ آیه‌ای ندیدم که وقتی این بحثای اینجوری هست قبل و بعدش مسئله را محکم نکرده باشه. فیوزل الله و معیشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. مثلا سیاق آیه خیلی کمکتون میکنه. اولش گفت چه؟ آقا به زبان مردم پیغمبر فرستادیم، این مردم میفهمن، میتونن انتخاب کنن، غریبه نیست با فهم و کشش ها و فطرتشو. پیامبر اگه فرستادی به زبون مردم فرستادی، پس حالا اگرم کسی را گمراه میکنه خدا هر کی را خواست گمراه میکنه. یعنی بعد از اینکه پیامبر فرستاد و مردم انتخاب کردن و یا منکر شدن، حالا دیگه گمراهشون میکنه. حالا حق یا باطله، حکمت هست یا حکمت نیست، ملت که هدایت بهشون برسه پشت کنن. والا خدا میخواد که اینا گمراه شن، دوست داره دستن. حکمت هست که صدام در نور الهی نتونه یک قدم بگذاره. بعد فرمود که حالا نمونه این که انسانها را از ظلمت به سوی نور میارد رو داره در داستان یک از پیغمبران فرمان. و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. خیلی حرفه، میگه ما پیامبرمون موسی را فرستادیم به آیاتنا، یعنی دلایل روشن، یه چیزی که مردم اگه بیان به طرفش گمراه نمیشن، قانع میشن. حالا یا معجزه منظور باشه یا خود تورات منظور باشه، فرق نمی کنه. لطفا اون چه حضرت موسی آورده که چه کار کند که ان اخرج، این که بهش گفتیم که قوم ده از ظلمات در، یعنی صرف این که یه ملتی در عادت غیر دینی و قواعد غیر دینی باشن این ظلمت هست. گفتیم موسی اینا رو در آن، یعنی در زندگی عادی اینا نباشن. بلن نور، نور اینجا منظور چه؟ خب دین هست. حضرت موسی آمد چه کار کرد؟ پس میخواه بگه که پیغمبر رو فرستادید که این ملت رو، قومش رو دراره. قوم حضرت موسی خب شما نگاه کنید خیلی هم بد نبودن. به یه وقتش میگفت گفتیم قوم حضرت موسی بنی اسرائیل بودن. بنی اسرائیل فقط زیره چتر فرعون بودن، فرعونیه که بدتر از بنی اسرائیل بودن. خب حضرت موسی دعوت به کی کرد؟ دعوت کرد که این فرعون بزن من این قومو ببرم. همین، یعنی بیشتر اول خب البته توصیه کرد اگه به پذیر حکمت میمونه بقای حکومت داری، ولی میخوام اینا رو ببرم، قومم رو میخوام ببرم. خدا بهش گفت که بگو من میخوام بنی اسرائیل رو ببرم. خب فرعون مقابله کرده شد، اون چه شد؟ حالا اینجا قوم بنی اسرائیل چه خصوصیاتی داشتن؟ هیچی، فرهنگشون دینی نبود. درسته نهشته ها و پایه های فرهنگشون دینی بود، چون اسرائیل حضرت یعقوب را میگن بنی اسرائیل، یعنی فرزندان حضرت یعقوب. حضرت یعقوب وقتی که حضرت یوسف اومدش در عزیزی مصر، خب بعد حضرت یعقوب آورد دیگه، حضرت یعقوب اونجا شو اونجا موندن. بعد قبطیان و بنی اسرائیل کنار هم زندگی کردن. بعد یواشاش قبطیان حاکم شدن و بنی اسرائیل برده خودشون کردن. حدود 600 سال طول کشید که کی اومد؟ حالا حضرت موسی اومده. حضرت موسی اومده میگه آقا این قومو میخوام آزاد کنم. حالا درسته که کنار این عملا حضرت موسی شاید هم این مقدمه کارشون بود، حالا حرف من بیشتر روی اینه که این قوم چه خصوصیات داشته، مثلا نمیتونستن فساد بکنن خیلی چون زیر قدرت فرعون بودن. ولی همین که روابطشون دینی نیست و سیره حضرت یعقوب و یوسف را رها کردن در ظلمت، میگه گفتیم اینا از این ظلمت در آن. این ظلمت یعنی زندگی غیر دینی، میگه اینا رو گفتیم در الانون. پس با چی؟ با همون کتاب. اول آیه گفت کتاب است، یعنی کتاب و نمزلنا و ذکر خون به ایام الله. این خیلی سه خوبی است. از دیگه چه کار کنه این موسا؟ به ایام الله متذکر کن جامعه را یا قومت را. ایام الله چه موقعی است؟ اون وقتی که قدرت خدا یه ظهور خاصه، همه روز منتسب به خداست. ولی چرا میگه به ایام الله متذکر باش؟ چون ایمان رو زیاد میکنه، اطمینان رو زیاد میکنه. حالا نمونه همین تفسیر رو نگاه کنید. حالا ما به جهت اینکه میخواستیم نعل به نعل فرمایشات علامه رو بیاریم، مثلا 22 بهمن رو نیوردیم تو این جملات، ولی همینا که علامه مثال میزنن به نگاه کنید، فرمان مثل روز مرگ یا قیامت، نمیگه ایام این ظهور خاص قدرت خدا، روز حلاکت اقوام، ایام الله. چرا؟ برای اینکه در این روزهاست که اقوام و ملت‌ها معلوم میشه برشون که چرا سقوط کردن. روز بیرون آمدن نوح علیه السلام و یارانش از کشتی، روزی که ابراهیم علیه السلام از آتش اومد بیرون، روزی که حضرت حجت صلوات الله علیه ظهور میکنه. خب پس چرا میگه ما میخوام یه نتیجه خوبی اینجا بگیریم؟ خوب دقت کنیم. اگر بخوان یه جامعه را از ظلمت به سوی نور دراریم، باید ایام الله بتونیم درست تفسیر کنیم. یعنی شما میخوان جامعتون را از ظلمت درارید به سوی نور، باید متوجه ایام الهی بکنیم. یعنی روزهایی که یک ظهور خاص بود که ما میفرمودم حالا در 22 بهمن که ما بیشتر لمس کردیم، شما میدونید که امام فرمودن این یک روز الهی بود، این یکی از ایام الله بود. چرا؟ خب خودتون بیاد باید وقت بگذاریم دیگه، حد اقل نبخم که پیروزی در 22 بهمن به عنوان ایام الله، هیچ که نمیتونه بگه من عامل پیروزی بودم. هیچ کس در هیچ کس فکر نمیکن، هیچ کس هم پیروز نکرد ملت رو یه مردم. یعنی اگه اسلحه میگوی اسلحه در کار نه، خود ارتشی ها به جان هم افتادن، چه میدونی؟ تاریخی نمیگه، بعضی تاریخ نویسایی نمینویسن. ولی بالاخره چی شد؟ اینا که همش حرفه که نمیدونم اینا شد، اینکه میگم هر دست نگه بزنی دروغه، با اینا که نمیشه علت. یکی بگه که آقا علت این که این آقا خورد زمین اینه که این مقداری کفشش آب رفت توش خورد زمین، اینکه کفش آقا آب توش رفت دروغ نیست، اما این که آخه چطوری کفش آب رفت نه توش عامل خوردن زمین میشه؟ بیا پیدا کنی. این که نمیتونم نمیدونم گارد با بچه های نیرو هوایی توی فرح‌آباد دعواشون شد و بالاخره اصله خونه رو تونستن به دست بیارن. داخل خب شروع شد، خب باشه، خب میتونستن گارد محاصره کنن. در برابر اینا به وجود اومده است مگه نشد است که یه مرتبه یه پادگانی ضد یه نظام شورش کنن؟ یه روزه نمیشد همش نمیکشتن اینا که ببینم مثلا کوکتل مولوتوف ها و نمیدونم بچه های تو خیابون اینا عامل پیروزی بودن؟ اینا سم بود از این کارا میکردن، تونترش هم میکردن. میدیدید که گاهی وقتا با یه پاشه همه در میرفت، یعنی بارها میشد بزن یه خورده رای میگه 17 شهریور که از همه اینا بدتر بود. روز قبل از 17 شهریور که 16 شهریور 5 میلیون آدم رو تو خیابون تهران اصلا دهنشون آب افتاد که 17 شهریور رو درست کرد. روز 16 شهریور اینقدر آدم رو تو خیابون که گفتن خب عجب خوشمزده، هر ده دیگه بیان میدون جاله. خب 17 شهریور این همه آدم اومد تو خیابون، 16 شهریور چی شد؟ هیچی، چهار دادن خوب کاری هم کردن، ولی بالاخره اینا که عامل پیروزی نشد که. حالا 17 شهریور شد، 17 شهریور برای که به من و شما ثابت کنن که ببینید بیشتر از اینا میاد خب میکشم همه در میاد، 17 شهریور چی شد؟ خب عامل کشتن رفت. ظاهر قضیه یه وقت چشم باطن بین امام داره میبینه قضیه را، اون یه سه دیگه میبینه. یه وقت همون میگه 22 بهمن ایام الله است، یه وقت اون داره حرف میزنه، هم ظاهر قضیه رو ببینیم. ظاهر قضیه که یه سری جوان اومدن توی آبون کشتندشون، یه دی فرار کردن، یه دی هم مردن، یه دی هم قایم شدن، یه دی هم زخم شدن. ظاهر قضیه که اینه، هر روز همینطور. یعنی ما در پدیده توانایی اون نتیجه که گرفتیم ما نمیبینیم. بیان شما رو نگاه کنیم در اون پدیده اون نتیجه که ما گرفتیم نهفته نبود. خب حالا میگیم چی؟ میگم پس یک جریانی پشت این پدیده بود. حالا میخوام نتیجه بگیم که آدم ها اگر مسیرتون دینی باشه، دنبال این که توانایی هاتون شما را به نتیجه برسونه نباشی، دنبال این باشید که خدا در این مسیر شما را به نتیجه برسونه. و ذکر خیلی عجیبی است، و ذکر به ایام الله پیامبر. حالا که میخوای این قوم در دراری از این ظلمت، را بیوم با فرعون رو به روشون. خب ظاهر قضیه اینست که انتقال میکنن به چاقه تو با یه عصا، حالا فوقش این عصا اجدها بشه، حالا اجدها چند تا میخوره؟ این هم حالا عزت موسی عصاش که اجدها شد همه فرعون اینا رو خورد، دیدیم چند تا خبر نمیشه. حالا یه حالا تو با این عصا یکی بگه داخل موسی قربانت برم، تو با تمام این ید و بیضا و این عصا بخیر چطوره میتونی جلوی این فرعون باشی؟ حضرت موسی چی میگه؟ یه هیچ چه میدونم، خدا گفته این کارو بکن، هیچی نمیدونی، نمیدونی تو چی، هر یه چیز میدونه، میدونه یه سایی تو تاریخ واقع شده به نام ایام الله که حدیده توانایی اون نتیجه را نداشتن، ولی خدا اون نتیجه را دادن نمی ایام الله. حالا وقتی میخواد که ملتی را از زیر قدرت قلدری دراری به زور بازون نگاه کنی یا به ایام الله، این قرآن به شما میگه به ایام الله نگاه کنی و ذکر بله. موسی حال دوباره آیه رو بخونیم، بلقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، قومت درار از این ظلمت، از این نظام فرعونی به سوی نور، یعنی نظام موسوی. و وقت دیگه ان و ذکر هم به ایام الله، دیگه چه کار کن؟ به ایام الله متذکر باش، یاد ایام الله خوش، یعنی یادت باشه که یه چیز دیگه میاد تو جریان کمک دو میکنه. نمونش هم شما دیدی، خیلی دارم بخواد به این وقت بگذاریم، چون باره ها بچه ها برادر ها ممکنه است بگن خبانه چی طور آخه میشه، مثلا حالا آمریکا بیاد تو خلیج ما باش به جنگم چی طور میشه؟ بذکر به ایام الله همینطور که 22 بهمن شد، این میگه 22 بهمن شما تونستی جلوی اسلحه ها باسی، مگه اسلحه ها چیزی بود که میشد همه رو میکشتن؟ باشه ما تکلیفمون رو انجام میدیم، محکم یه ذره نمیلرزیم، چرا؟ چون میدونیم ایام الله تو هستی بوده، یه مرتبه کشتی رو خشکی ساختن، اصلا آدم عاقل این کارو میکنه؟ آقا وسط گوان نه تو ساحل آخه کشتی ساختن، نه یه قواعدی داره، وسط خشکی یه کشتی ساختن. عاقل اونایی بودن که حضرت موسی رو مسخره میکردن در ظاهر، چرا مرد حساب بس فقط بوله کنار دریا بساز یه جور بسر که بعد بتونی به آب بدی، تو به این گندگی رو میسازی بعد چرا دهونش بری تا دریا ببری؟ هیچی نمیتونست به دریا جر ثقیل هم جناب تازه مگه بود مگه میشد یه چیزی به این بزرگی؟ از هر موجود شما حساب کنیم باید دو جفت این کشتی باشن، حالا گاو و فیل هم باید الان قاعده نمیدونم، چون ظاهرش اینه که دو جفت نه یعنی یه جفتا، دو جفت قرآن میگه دو جفت، مثلا چهار تا کبوتر، دو تا نر، دو تا ماده، نمیدونم همین چه حکمتی هست، اینا سره با نه هم تا ساده نیست، اگر نمیدونم بابا یه جو، نمیدونی من چرا، میشه یه چیزای حرف بزنی، ولی معلومه سره توی هست که میگه از هر دلون دو جو. خب، حالا اینا، خب وقتی میگه از هر موجودی دو جو، حالا این کشی دونی چقدر بودن، حالا وسط خوشگی ساختن، آدم عاقل میگه که این کار دیوونه چی، ولی حالا ما میگم که چی حالی آقل، مثلا اگه آمریکا به ما بگه دیوونن اینا، طوری نیست. مگه اون عقل آمریکایی که ایام الله رو نمیفهمه، عقل جزئی ما بهش میگه، آره عقل بدون معنویه، همین عقل محاسبه‌گر ساده، ظاهرا همینه. همونطور که به من و شما میگن دیگه، میگن شما چیکار می‌خواید تو این دنیا به این گندگی؟ ما چیکار می‌کنیم؟ ما می‌خوایم ملت دنیا رو از ظلمت به سوی نور بیاریم، امیدمون هم به چیه؟ به ایام الله. میدونیم اگه این کارو بکنیم سر رزق کار میشه. حالا امام فقط اینجا مواظب باشیم، حالا امام وقتی که فریاد کشیدن زده شده در 15 خرداد یاد ایام الله بودن یا نبودن؟ حالا یه چیز ساده است، نه امام 15 خرداد مثلا فریاد توشه مثلا رفتن تشریف بودن زندان، یکی بگه که ایام الله نمی بادن، ما میگه چه میدونه؟ من فقط میدونم که ایام الله هست، نمیدونه کیه، همون میدونه هست. حالا نگو کی بودن؟ 22 بهمن بودن، 15 خرداد 42 کجا؟ 22 بهمن 57 هفت کجا؟ اینا دیگه ما نمیفهمیم، میشه در مورد شماتت و مسخره به شما مثلا با آمریکا جنگ کنیم یک شکست محکم بخوریم؟ باشه، ما بازم میدونیم که پشت ما اینا سرم نمیشه، ما با حسابهای عقلی زندگی نمی کنیم، چون عقل ما عقل جزئی است، ما با عقل خدا، دین مال عقل خداست، ما نمیدونیم، ما فقط میدونیم که پشت حتما پیروزه هست، یا با زنده شدن زنده بودن ما یا با مردن ما. نجات ملت به اینه که ما اینا را به نور دین بکشونیم و امیدمونم به ایام الله است. ها حالا این ایام الله چیه؟ 22 بهمن 15 خرداد پشت عقیه میخواد خدا چه کار کنه؟ میدونیم که حتما این رابطه روزی کشته میشه. این جوریه با اگر نه اینکه حالا فرد ما یه شکست بخوره پیش ما حمله رمضان دیگه خب دیدید بچه ما کلشون کشته شدن. امام فردا گفت چی؟ حمله کنید. اصلا یه زران روی خودش رو رو چرا؟ این محاسبات نظامی کردن یا تو محاسبات نظامی مسلسیه یه مثلا مسلسیه یه یهودیه رو که صدام از پیروی کرده دا میخوام خونسا کنید. نه آقا یه چیزی دیگه میدونست که میدونست حتما این جریان نمیشه که در نهایت به شکست مؤمنین انجامه. این مسلمه. اما شکست مؤمنین به کشته شدن مؤمن نست ابدا. اینا که محاسبات ماست. خیلی عجیبه. این خوبه بود. دوباره روش فکر کنید. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. این ملت رو باید درری وقت چی؟ فذکر هم به ایام الله. ان فی ذلک لآیات برای کی؟ نه برای همه. دو تا سر. اولا خیلی باید صبور. لکل صبار. نه صبور. صبار. خیلی باید صبور باشی. اگر به هر زخمی تو پرکین شوی پس کجا بی سیغل آینه شدی که نمیشه ما یه ذره سختی بکشیم عقب بزنیم نمیشه تبا گفت عشق بازی چه و حکایت نیست در ره عاشقی شکایت نیست کسی عاشق دین داری؟ دین داری که دوش حساب و کتاب دنیایی نیست که برای خدا حالا شکایت یعنی چی که سختمونه خسته شدیم این حرفا نیستم تفاق در این صحنه چی بود؟ مون میگن حدود 60 سال طول کشیده بنا به یه روایتی 60 سال طول کشید این جنگ بین حضرت موسی و فرعون روز اول حضرت موسی گفت نابود میشی خب حالا آدم دزده یه ما بعدش نابود بشه دیگه یک سال بعدش نابود بشه بنا به یه روایت میگن 63 سال طول کشیده حالا حدود 60 سال شما تو ذهنتون باشه که اون وعده حضرت موسی با انجامش میگه ما در روایت داریم که اینقدر تسمه از گرده مؤمنین کشیده میشه که مؤمنین میگن که متا نصر الله پس کوی نصر خدا چه گفتی و همین میگه این که قومها میتونیم از ظلمت به سوی نور بکشیم و امیدمون به ایام الله و این سنت خروج ملت ها از ظلمت به سوی نور از طریق ایام الله این یه آیاتی است که صبر اون که صبرش دریاست و دومش دیگه از اولش عجیب تر و شکور شکور یعنی کسی که تو همه چیز خدا رو میبینه منعم رو در نعمت دیدن شکر میکنید یعنی چی؟ یعنی میبینید که اینا مال خدا شما هر خیلی که بهتون میرسه چه موقع شاکری؟ وقتی که در نعمت منعم رو ببینید دیگه چی؟ در نعمت رو به منعم بس کنید یه وقت ما المیزان میخونیم ظاهر قضیه میگون خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را ولی باید یادمون باشه که علامه طباطبایی یا امثال هم کاره نیستن چی کاره یه خدا یعنی یه فیض خدا به ایشون داده که اینا نمیشتن یعنی آخرش فقط خدا در کار است نمیگن شاکر شکور یعنی کسی که دوتا نکته شد که یه نکته در نعمت منعم را میبینه و نعمت را به منعم بس میکنه کسی مثلا کاره نیست همه شفیع هم واسط هم میگه چی میفهم چی در قصه خروج حضرت موسی قومش را از ظلمت فرعونی به سوی نور حقیقت میبینه اون که اولا صبار هست از یه ضربه کوچولو عقب نشینی نمیکنه و بعد آیت خروج ملت موسی از ظلمت به سوی نور نشانه ایست که ما و امید باشه چرا گفت آیت هست نشانه هست این نشانه ادامه این سنت هست یعنی فردا شما میتونید ازش استفاده کنید چرا گفت آیت ولی که این یک نشانه ایست از این سنت خدا که همواره اگر شما صبار و شکور باشید میتونید این سنت رو عمل کنید، استفاده کنید. برای همین است بنده با جنابالی اصلا حسیدمون سر نرفت است که در 13 سال از انقلاب شده است میگم که چرا هنوز ما به نتیجه نرسیده که آمریکا را ابر قدرت از بمیره. ما مثل روز برام روشن است که ما بخواید شما و نخواید این انقلاب پاجونه این تمدن غرب واسطه از افغان درش میرسه شک بردار نیست. میبینید که شما یا این وسط بازو میان به میدون یا نمیان، نه یا شما زهر بیا به دست شما کار خدا انجام شد، یعنی شما روحتون با اراده خدا نزدیک شد، خدایی شد. یعنی این سیر که سیر نیست که نشه. یک مرد صالحی مثل امام که صبار شکور بود یا نبود، شما باورت نمیده 15 سال در تبعید بودن یعنی چی؟ 15 سال در تبعید بودن آیا اصلا مرده باشه در مقابل این مرد؟ شما سخنرانی های این 15 ساله تبعید ایشون را وقتی که نظام شاه در اوج ترقی و نمیدونم درخشش بود سالای 53 و 54 آدم میگفت اصلا امام رحمت الله علیه افسانه شد. شونی آنچنان امیدوار کوبنده محکم انگار هیچ خبر خدا میدونه اینجوری کسی که چشمش توحیدی شد که این ظاهره را نمیدونه. مطمئن است که ایام الله در صحنه و کار تمام میشه، منتظر است. شاید خودش هم نمیدونست که به دست خودش این ایام الله تجلی میکنه، معلوم نبود. ولی وقتی دید شناخت هنری نما که میگن گاهی وقتا در عرفان وارد بشی شاید بگو خب ما عارف نمیشیم، تو نیست. وقتی زبان عرفان بشناسیم وقتی یه و یه حالتی از اونا به دست دون اومد میشناسیم. اینجوریه امام وقتی 22 بهمن دید شناخت، نگفت مشالب زورا بازونم فمیلی الله از روز اول مفتده. اینجوری است یه نظام معنوی اینه. این سبار شکور خیلی عالیه، یعنی میخواه بگه تا تکه تکه نشید، تا تسمه ها به گرده شما نخورید، تا خون دون با عرق دون مخلوط نشید، شما این ملت ها را از ظلمت به سوی نور نمیکشید. بعد میگه که حالا حضرت موسی چی چی گفت به این ملتش. خیلی عجیبه این پیغمبره چطوری حرف میزنه ما چطوری حرف میزنه. من وقت داشتم این آیه شما رو یه شش رو خودم اینقدر خجالت کشیدم از خودم. این پیغمبر با مردم چطوری حرف میزنه. و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون. پس قبلش گفت چی؟ گفتیم اینا رو از ظلمت در، حالا میگه اینا رو از ظلمت هم در نیورده، از حاکمیت فرعون در آورده، ولی همین آدم متدینی نشدن. اینا فعلا حکومتشون حقه. موسی و هارون علیه السلام دارن برشون حکومت میکنن. میگه بهشون گفت چی؟ گفت که دیدید که نه دست خودمون اومد، دیدید که پولدار شدیم، دیدید که وضعمون خوب شد، اصلا اینا رو نکن. گفت دیدید که آزاد شدید تا تنفس صحیح بکنی. دیگه بهشون گفت که چی؟ اذکروا نعمت الله علیکم، یاد نعمت خدا بر شما نه. که اون نعمت چی بود؟ اذ انجاکم من آل فرعون، که نجاتتون داد از حکومت حاکمان فرعون. یسومونکم سوء العذاب، اینا عذاب به شما میچشاندن. یعنی چطوری؟ برده بودی، بردگی عذاب نه فقر. اینا بعدش که بدتر شدن، بعدش به گشنگی افتادن، به سختی افتادن، واقعا سختشون شد. میگه که گفت که همین که آزاد شدید نعمت دیگه چی؟ خب جوانات من میکشتن به چه معنی؟ حالا این معنی ظاهری یوزد بهون ابنا اکن. میگه یادتون باشه اینا جوانهای شما را میکشتن و یستحیونن و یستحیونن نساءکم، زنانتون را روش میدادن در جامعه که مردان نباشن غیرتمندی کنن و زنان باشن. ببینید چه جامعه میشه. و چه قومی میشه؟ قوم پلشت فاسه، قوم اینجوری میشه دیگه. حالا درسته یکی از مصداقهاش را داریم که یعنی زنان مثلا به رخشوری و به کلفتی بودند و مرد دارن مثلا میکشتن، ولی اون طرف قضیه ببینید جامعه بی مرد شده بوده است. از این بدتر من حریت ها حماسه ها اینا مال مرد هاست. حالا این جامعه اصلا همش تموم شد. مرد کشی یعنی آزادی کشی، یعنی قدرت کشی. زنان زیر سایه مردان متدین اگه باشد خودشون جا خودشون دارن. اصلا اینقدر پلشتی و فساد اینا افتاده بودن که اینا بعدش نتونستن به راحتی دین بیارن. آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه، یادم نیست از کجا میگن، شاید هم تفسیر خودشون باشه، میگن اینا خب مدتها 600 سال اینها اصلا آلوده شده بودن به فرهنگ فرعونی، برای همین بعد که حضرت موسی دین را ارائه داد اینا وقتی سرشون خلوت شد نتونستن پس کنه، رفتن گوساله پرست بره. چرا اینا دین را نتونستن بفهمن؟ چون رسوبات بینش فرعونی تمام فکر اینا را گرفته بود. حالا ما انتظار مثلا داریم 15 سال 20 سال انقلاب شده سال همه خوب بشن، که فرهنگ پلشت شاهنشاهیه، این فرهنگ درست نمیشه. آخر شاهی ملتی که 2500 سال شاهنشاهی فکر کردن اینا نمیتونن برگردن. حالا شما حساب کنید اینها به این روز افتاده بودن، مردانشون به هر نحوی از بین رفته بودن، رو هم رفته، زنانشون به هر نحوی آلوده شده بودن. زن زنده نگه میدارن که چی؟ زن وقتی زن را زنده نگه دارن یکی زمان نگه رخش میکنن، میخوان جامعه را با اینا اشباع فساد بکنن. چون میدونی حکومت های فاسد حیاتشون به اشباع فساد هست. میگه مگه یادتون را دست به کسافت زنتون افتاده بود؟ خب زنادون از ما خودمون هم میگیم دیگه، اون آقا را گرفتن زنش را نگرفتن، بعد این چی میفهمیم؟ اون زنی را میخواستن. یعنی میگه شما یادتون رفته است که اینها، یه جمله خیلی خوبی خدا امام و به حق امام زمان رحمت کن، وقتی که آزادی زنان، امام آقا عجیب بود، مثلا آزادی زنان رو مطرح کرده در این حرفای مزخرف، ما گفتن مگر مردان ما در این کشور آزادن که زنانمون بناس آزاد باشن؟ این حرف خیلی بار داشت. این حرف اولا یعنی همون فرعونه، یعنی مردان ما اسیرن، شما نمیخواید زنان ما رو آزاد کنید، شما میخواید زنان ما را در مقابل مردان ما که اسیر میکنید فاسد کنید. این جمله خودشونه که اینها میخوان دختران ما را فاسد کنن. این مشی نظام ستم هست، اصلا نظام ستم بقاش به اینه که مردان یک جامعه را از بین ببره، زنانش رو شد. حالا چه به کلفتی عمده فسادی هست که تون جامعه میاد. خب اگه شما تو نظام فرعون نظام شاه اینا نهیده بودی، من خیلی سختم است که برای شما نظام شاه رو ترسیم کنم، و معتقدم حتی پیر مردای ما خیلیشون نمیدونن چه خبر بود. چون خب پیر مرد ما میرفت بازار، من خونه شون یه چیه عجیبی بود. یعنی تمام خونواده های حتی مذهبی دخترشون از دست رفته بودن. یه چیزی فرهنگ نظام فرعون یا نظام ستم یه چیزی نیست که ما راحت بگم چیزی نیست، خیلی کار سنگی نیست. من خودم بسیار احتیاج به یه مقدماتی دارم تا بتونم برای شما بگم. حالا یه دفعه شاید گفت چون ما درست ما تو متن جریان بودیم اون زمان که فرهنگ از بین بردن زنان باب شد، سن ما اختزا میکرد، چون اولا خب بازاری که نبود، ما تو متن سیستم اداری کشور بودیم از دانشگاه و بعد که تهران مدت من زندگی کردم، همه مقاومت‌های یک خانواده را نسبت به حفظ به حفظ زنش و دختر یادش گرفته بود. چطوری خود این تعجیبیست؟ یعنی شما مجلس ساده برگذاری مثال شما میده اولین گوینده رادیو در ایران نوه آیت الله حائری است، مؤسس حوزه علمیه. خب حالا اون بیچاره نمیدونه داره چه کار میکنه، من احتمال زیاد میدم نوه آیت الله حائری اون رو دیم که رفت از پشت مثلا راجع حتما رو سری داشت. اما بعد کشوندن زنان توی صحنه ای که مردان دیگه در اون صحنه نیستن، بی غیرت بازی فرهنگ اون نظام میشه. بی غیرت بازی یعنی چی؟ یعنی نه مرد نقشی در سایه بودن برای زنش نداشته باشه، ذبح مردانگی. حالا یه وقت به این مثل سرش رو ببرن، یه وقت به این مثل که مردان بی غیرت بشن، زن بشن. این چیزایی اینا را گاهی یه خبر به شما آدم میده، میگوی که ای الله اکبر، بعد فکر کنید یه خبر یا مثلا یه نمونه، این نمونه نیستا، فرهنگ این بود که خیلی راحت یه خانه یه گیتاریست مشهور داشت رادیو ایران، میشناختن، همه میدونستن ظهر جمعه بناس این بره تو خونه تیمورتاش، زنشا بده به تیمورتاش لخت و پتی، اونا این برشون گیتار بده، اینا با هم باشن. همه میدونستن قسمت آقای تیمورتاش روز جمعه صبح تا ظهر که زن این آقای گیتاریست مشهور است، به شرطی که خودش گیتار بزنه که اینا با هم باشن. شاید بگو خب نه نه نه، من نمیخوام بگم یه مورد هم فرهنگ هندو من و شما قصر در رفته. چرا؟ چون قبل از اینکه شاه بتونه این فرهنگ را تا قوم نجات خانواده ها بیاره، چون خدا این ملت را دوست داشت نجات داد، اما الان مردم نمیدونن چه نعمتی را دارن. یه بگو چه ختمی از دست شدن و این پدرش را در میاد. حالا میرسونا یه اگه نعمت دونه شکر نکنی، آخر آیه هفته نگاه کن، این عذابی نشد. این دیگه خیلی حرف وحشتناکیه. وا میگه این یه وقت جمله رو بمیه اینجوری میگه، وقتش میگم آقا خدا ما مثلا زندانمون عبد است، خدا ما زندانمون عبد است. یعنی چه؟ یعنی اگه غیره میشه من میگم بکنی زندان عبد. این یعنی میخوام از سر قدرت و حیبت حرف بزنیم که خلاصه کتاب هم میگیم. حالا اینجا میگه چی؟ میگه ای مردم، ای مردم، حضرت موسی برای نجات جامعش اینجوری با حرف زد که چی؟ ببینید از چی نجات پیدا کردید؟ از ذلت، از داشتن زنان فاسق. شما بهترین نعمت رو یادتون نره، یکی حریت، یکی خانواده. میگه که از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم ففی ذلکم، یعنی فی ذلک لکم، یعنی در این قضیه بلاء من ربکم عظیم، یه امتحان، یه بلای بزرگی از طرف خدا بر شما. خیلی این تیک آخرش عجیبه با محبوب، مثلا این آیه یه بوی خاصی میگه. میگه تو این جریان که شما بفهمید که از چه نعمتی برخوردار شدید و چه ذلتی رو از دست دادید، یک نعمت و امتحان عظیمیست که باید بفهمید و اگه نفهمید بعد امتحان داده. و فی ذلک بلا من رب بکن، چه بلایی؟ عظیم، یعنی این امتحان خیلی بزرگی، معلومه که سر به خطر، معلومه که آدم سرش توی قسمت به خطر است که نمیفهمه چه خبر شده. حالا نور دین را بخوان به این ملت بدید، باید بهش متوجهش کنی که ببین چه نعمت داده و کتابی های بردست. ببینید که بحث سنگی نیست، خوش وقت بگذارید. نسال و کمند اوک يا الله يا الله يا الله يا الله.